سلام و روز بخیر پین به جای اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید که میسون مستقل حقوق بشر افغانستان رهایی موسی محمودی و احسان الله امیدی دو فعال مدنی ولایت لوگر را از سوی ریاست امنیت ملی تایید کرده و میگوید این دو تن در نتیجه عدالت خواهی به این کمیسیون سپرده شدند و حکومت افغانستان گفته است هنوز هم منتظر مشخص شدن تاریخ برگزاری نشست پیکینگ از سوی حکومت چین می باشد. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه زرغونه منگل تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو فعال مدنی ولایت لوگر را آزاد ساختند. در یک حادثه ترافیکی در ولایت جوزجان 7 جوان کشته شدند و حداقل 27 تورست که اکثر آنها روسی اند امروز در اثر تصادم یک بس در نزدیکی شرق جمهوری دومینیک جراحت برداشتند. تفصیل خبرها. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو فعال مدنی ولایت لوگر را آزاد ساختند. این دو تن اخیراً پرده از قضایای سوء استفاده جنسی از اطفال در مکاتب ولایت لوگر برداشته بودند. نشر این افتضاح خشم شدید را به سطح ملی باعث شد. اداره امنیت ملی افغانستان به سبب بازداشت این دو تن هفته گذشته مورد انتقاد شدید قرار گرفت. این ریاست امروز موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو فعال مدنی ولایت لوگر را آزاد ساخته و به کمیسیون مستقل حقوق بشر سپرد. قبل از این دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که دوسیه های این دو تن به تارنوالی فرستاده شده است. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. ایران تایید کرده که جواد ظریف وزیر خارجه این کشور با یک هیئت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر در تهران دیده است. آژانس خبری ایرنا گزارش داده که آقای ظریف در این دیدار میل ایران به حمایت از دیالوگ میان جوانب مختلف افغان به شمول نمایندگان حکومت افغانستان را ابراز داشت. قبل از این سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفته بود هیئت ارشد این دفتر به ایران رفته است. پیش از این هم هیئت طالبان در ماه سپتامبر به تهران رفته بود. کابل هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده، ولی در گذشته از طالبان خواسته بود که مستقیما با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید یک مددرسان آمریکایی در حمله اخیر انفجاری در کابل کشته شد. آقای پومپیو به خبرنگاران گفت
United States citizen Anil Raj of California was killed in a terrorist
attack. میگوید انیل راج تبعی آمریکا از ایالت کالیفرنیا در یک حمله تروریستی بر موتر ملل متحد به تاریخ 24 نوامبر در کابل کشته شده و 5 غیر نظامی به شمول کارمندان ملل متحد جراحت برداشتند. ما به فامیل قربانی این رویداد تسلیت گفته و به زخمی ها آرزوی صحت عاجل میکنیم. آقای پومپیو به روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که حمله بر پرسنل سازمان ملل متحد که مردم افغانستان را کمک می کنند نامعقول است. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. در یک حادثه ترافیکی در ولایت جوزجان 7 جوان کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. محمد عمر خوشیوال مدیر ترافیک ولایت جوزجان امروز بر رادیو آزادی گفت که این حادثه ناوقت دیروز در راه شبرغان اندخوی رخ داد.
دلیل حادثات اون اکثریت بی‌احتیاطی راننده تیزرانی است. می از دیگه اونم بر رقم که دواندن کس می‌زنه. بی‌احتیاطی به راننده است.
به گفته آقای خوشیبال، کشته ها جوانان بودند که از یک عروسی از ولسوالی آقچه جوزجان خارج شده راهی ولسوالی اندخوی فاریاب بودند. آل هم چند خبری از جهان. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران امروز مردم کشورش را به سبب آنچی وی خونساسازی یک دسیسه خیلی خطرناکان مورد تحسین قرار داد. این بیانات خامنه‌ای به دنبال تظاهرات وسیع ایراد شد که در اعتراض به بلند رفتن قیمت نفت در ایران بر راه افتاده بود. در این حال Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، ایران را متهم کرده که در موضوع کشته شدن بیش از 100 تن و دستگیری هزاران تن در جریان سرکوب تظاهرات به طور عمدی پنهانکاری کرده است. مظاهرات نخست به تاریخ 15 نوامبر ساعت بعد از آن آغاز شد که حکومت اعلان کرد قیمت نفت را بلند می‌برد. آشوب‌ها به زودی در حداقل 100 شهر و شهرک ایران گسترش یافت. اعتراض کنندگان بر مراکز پلیس حمله نموده و دکان‌ها را چور کردند. این اعتراضات ظرف چند روز سرکوب شد. مقامات ایرانی تایید کردند که 5 تن در این تظاهرات کشته شده و 500 تن به شمول 180 سازماندهنده تظاهرات بازداشت شدند. ولی رقم اصلی کشته و بازداشت شدگان نامعلوم است. امنیستی اینترنشنال به روز دوشنبه گفت در این تظاهرات 143 تن کشته شده و حدود 7000 تن بازداشت شدند. و خبر آخر که سر محکمه پاکستان امروز روی یک تصمیم حکومت غور می کند که بر اساس آن وظیفه جنرال قمر جاوید باجوه برای 3 سال دیگر تمدید شده است. سعید کوسه قاضی القضات پاکستان دیروز در بعضی در همین مورد به نواقص این تصمیم حکومت اشاره نموده و سوالهایی را در مورد قانونی بودن تمدید احتمالی ماموریت آقای باجوه طرح کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 57 دقیقه اثر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. خبر رهایی 2 تن از فعالان مدنی لوگر از سوی امنیت ملی را که میسون مستقل حقوق بشر افغانستان تایید میکند و میگوید
بالاخره نن سهر د امنیت ریاست زمونږ د هم مربوطه وخت په همکارانو سره همغږي وکړو هغه ټول چې موږ دغه 2 کسان تاسو ته تسلیم وو.
این 2 تن اخیراً از قضیه آزار و اذیت جنسی شاگردان در مکاتب پرده برداشته بودند. از انتظار حکومت افغانستان برای مشخص شدن تاریخ برگزاری نشست پیکینگ در مورد صلح نیز جزئیات خواهیم داد. از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 2 ماه می‌گذرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید گفتگوها برای حل بنبست روند بازشماری آرا با نامزدان معترض تا کنون نتیجه نداده. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش‌های دیگر هم داریم و در ادامه برنامه‌های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز،
امروز در سطح پانتون کابل ما مجموع 96 دیپارتمنت تحصیلی در سطح لیسانس داریم که مجموع تعداد محصلای ما در این برنامه های روزانه و شبانه ما در سطح لیسانس به 24,000 محصل میرسه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و این برنامه رادیو آزادی را میزبانی میکنم تا روشان در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم که میسون مستقل حقوق بشر افغانستان رهایی موسا محمودی و احسان الله امیدی دو فعال مدنی ولایت لوگر را از سوی ریاست امنیت ملی تایید کرده و میگوید این 2 تن در نتیجه عدالت خواهی به این کمیسیون سپرده شدند. این 2 تن اخیراً از قضیه آزار و اذیت جنسی شماره از شاگردان در مکاتب در این ولایت پرده برداشته بودند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید دوسیه این 2 تن به لوی سارنولی فرستاده شده، اما لوی سارنولی در این مورد ابراز بی‌خبری کرده. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر از کابل فرستاده.
یک منبع آگاه ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید موسی محمودی رئیس جامعه مدنی لوگر و همکارش احسان حمیدی آزاد شدند. این منبع که برای حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این دو تن را برای مسئول بودنشان با خود نگه داشته بودند که حالا با کمیسیون مستقل حقوق بشر سپرده شده است. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به رادیو آزادی این خبر را تایید کرد که موسی محمودی و احسان الله حمیدی به آنها سپرده شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر رهایی این دو عضو جامعه مدنی عدالت خواهی کرد. بالاخره امروز صبح آنان از سوی ریاست امنیت ملی به همکاران ما سپرده شدند. به همین گونه امکان دارد فردا یک نشست برگزار شده و در آنجا برای بررسی این موضوع یک هیئت تعیین می‌گردد.
موسی محمودی و احسان الله حمیدی روز پنجشنبه هفته گذشته زمان بازداشت شدند که آنان تحقیق را با دو رسانه در پیوند با آزار اذیت شاگردان پسر در مکاتب لوگر اسای معلمانشان در میان گذاشتند. با این حال ریاست جمهوری سه شنبه شب در اعلامیه گفت که رئیس جمهور غنی دستور داده است تا دوسیه های این دو تن از ریاست امنیت ملی به وزارت امور داخله سپرده شود. رئیس جمهور برخورد ریاست امنیت ملی را با موسی محمودی و احسان الله حمیدی یک عمل نادرست خوانده است. به همین گونه ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت دوسیه های موسی محمودی و احسان الله حمیدی را به سارنوالی راجع کرده است. اما جمشید رسولی سخنگوی لای سارنوالی میگوید که تاکنون این دوسیه ها به آنان نرسیده است. خانواده های موسی محمودی رئیس جامعه مدنی لوگر و احسان الله حمیدی عضو این نهاد از بازداشت این دو تن از سوی ریاست امنیت ملی ابراز نگرانی کردند. یک عضو خانواده احسان الله حمیدی که نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت
تقریبا امروز 7 روز میشه ما از هیچ احوالی نداریم، ولی شب در خبرها شنیدیم میگه که یا امنیت ملی گرفتن. میگه امنیت ملی که وقتی یار میگرفت میگه که ما برای حفظ جان یا گرفتیم، نه وقتی که یار جانش در خطر بود یار ما گرفتیم. ولی احوال به فامیلشون میداد، ما هیچ خبر نمازی چند روز میشه زنده مورد خبر نبودیم. ما اینو میگیم که اگر حقیقت گفتن که مشکل است مردم هیچ حقیقت نگوید دیگه، بازی خود کار یا جرم نکردن یا صرف حقیقت رو برا کردن.
همکاران موسی محمودی و احسان الله حمیدی میگویند این مسئولیت پلیس ملی بود تا از آنان حفاظت کند، نه آنچه که امنیت ملی میگوید. یک عضو جامعه مدنی لوگر که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت هرگاه هدف دولت حقیقت یابی است باید با در نظر داشت قانون از سوی ارگانهای عدلی و قضایی و پلیس اقدام شود. پیش از این سازمان عفو بین الملل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بازداشت موسی محمودی و احسان الله حمیدی از سوی ریاست امنیت ملی ابراز نگرانی کرده بودند. بازداشت این دو عضو جامعه مدنی در کنار واکنش‌های داخلی، واکنش‌های شمار از دیپلمات‌های غربی را نیز به امراه شده است و آنان از این کار ابراز نگرانی کردند.
اما طور که در گزارش هم شنیدید، بازداشت موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو فعال مدنی لوگر از سوی ریاست امنیت ملی انتقادات شدید دیپلماتان خارجی را هم در پی داشت. جان بس سفیر ایالات متحده در کابل رفتار اداره امنیت ملی افغانستان را در ارتباط به چگونگی کسب اعتراف از فعالان مدنی لوگر شدیداً تقبیه کرد و در حساب تویتر خود روز سه‌شنبه رفتار اداره امنیت ملی را با این فعالان مدنی شبیه رفتار ادارات استخباراتی شوروی وقت خواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان میگوید هنوز هم منتظر مشخص شدن تاریخ برگزاری نشست پیکینگ از سوی حکومت چین است. وزارت امور خارجه افغانستان گفته تاکنون به گونه رسمی درباره برگزاری نشست از سوی مقام‌های چینی معلومات دریافت نکرده، اما گروه طالبان گفته که شامل شدن نام‌های برخی از مقام‌های حکومتی در فهرست اشتراک کنندگان سبب تأخیر این نشست شده. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
در حالی که دفتر سیاسی طالبان در قطر از تأخیر نشست بین الافغانی صلح در چین سخن میزند، اما حکومت افغانستان میگوید تا کنون در این باره معلومات رسمی دریافت نکرده است. گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان چهارشنبه به رادیو آزادی گفت روی فهرست اشتراک کنندگان این نشست کار جریان دارد و نهایی نشده است.
چین چند مجلس تاکل
نشست چین از سوی مقامات آن کشور طرح شده است. ما انتظار داریم که از آنها بشنویم. به گونه رسمی درباره لغو تأخیر یا تاریخ جدید برگزاریان معلومات با ما شریک نشده. حکومت بر لیست اشتراک کنندگان این نشست کار میکند و هنوز نهایی نشده است.
قرار بود این نشست به تاریخ 29 و 30 اکتبر سال جاری میلادی در پیکینگ برگزار شود، اما این نشست به علتهای نامعلوم به تأخیر افتاد. پیش از این گزارش های درباره لغو این نشست نشر شدند، اما حالا دفتر سیاسی طالبان در قطر از تأخیر این نشست تا مدت نامعلوم خبر می دهد. سهیل شاهین سخنگوی این دفتر میگوید حکومت افغانستان خلاف توافق در این نشست نامهای مقامهای حکومتی را جاگزین نامهای سیاستمداران افغان کرده است. آقای شاهین با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفته است این نشست گفتگوهای صلح نه، بلکه یک نشست میان افغانان است و در این نشست هر کسی حق ابراز نظر را دارد. اما گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید طالبان به ترکیب لیست خودشان توجه کنند، نه لیست حکومت افغانستان. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در یک مصاحبه ویژه با رادیو آزادی گفته است به خواست رئیس جمهور غنی در نشست پیکینگ شرکت نخواهد کرد، اما انتظار خادم یکی از آگاهان امور بین الملل علت تأخیر نشست را این گونه بیان می کند.
طالبان فکر میکنند که مقامات دولتی به جای سیاسیان در این نشست نمایندگی میکنند. از جانب حکومت افغانستان هنوز هم بر نیت چین شک دارد. با توجه به نزدیکی طالبان و چین، آنان یعنی حکومت فکر میکند که شاید چین این نشست را طور برنامه ریزی کرده که بیشتر سودش به طالبان برسد.
آقای خادم میگوید باید به افراد شانس داده شود تا در این نشست به جای دولت از ملت نمایندگی کند. دیده شود که نشست چه زمانی و چگونه برگزار خواهد شد.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان خبرهای ورزشی آماده نشر خواهد بود، اما اکنون گزارش داریم در مورد اینکه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید گفتگوها برای حل بنبست روند بازشماری را با نامزدان معترض تا کنون نتیجه نداده. به گفته این کمیسیون، روند بازشماری و تفتیش 26 ولایت در حال تکمیل شدن است، اما سرنوشت آرای 7 ولایت هنوز هم نامعلوم می باشد. از سوی دیگر عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده که اگر کمیسیون انتخابات مسیر قانونی را در پیش نگیرد، مسئولیت تمامی پیامدهای بد آن به دوش کمیسیون خواهد بود. باز هم جزئیات را از نورالله شایان می شنوید.
تأخیر فیصله درباره آغاز تفتیش و بازشماری آرا در 7 ولایت کشور از یک روز به روز دیگر. دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می گذرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات نه تنها تا حال نتایج ابتدایی این انتخابات را اعلان نکرده است، بل روند تفتیش و بازشماری را در ولایات به پایان نرسانیده است. اکنون کمیسیون مستقل انتخابات می گوید تا پایان امروز چهارشنبه روند بازشماری و تفتیش در 26 ولایت به پایان می رسد، اما روند تفتیش و بازشماری در 7 ولایت کشور هنوز هم با بنبست روبروست. جوزجان، بغلان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب و پنجشیر از ولایت هایی هستند که دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اجازه تفتیش و بازشماری آرا را در آن ولایت ها نمی دهد. اسمت الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به رادیو آزادی گفت اگر این کمیسیون تا پایان امروز چهارشنبه اجازه تفتیش و بازشماری را در این ولایت ها در نیابد، کمیسیون درباره آنها تصمیم خواهد گرفت.
ما توقع داریم که امروز معترضان اجازه بدهند تا برویم و آرای معتبر و نامعتبر را در 7 ولایت باقی مانده جدا کنیم. ما از آنان خواسته ایم که ما را بر بنیاد قانون اجازه دهند، و اگر این گونه نشد، کمیسیون پس از تکمیل کردن کارهایش در 26 ولایت تصمیم بعدیش را با مردم شریک خواهد کرد.
پیش از این بروز سشن به هم کمیسیون مستقل انتخابات حرف همسان را مطرح کرد. عبدالله عبدالله نامزد این انتخابات روز چهارشنبه در صفحه فیسبوکش نوشت که از کمیسیون هیچ خواست غیر قانونی ندارد، بلکه باید به خواستهای قانونی مردم جواب مثبت بدهد. او افزوده است کمیسیون مستقل انتخابات به دستور یک تیم انتخاباتی عمل می کند و نتیجه کارش مشروعیت نخواهد داشت، ادعایی که کمیسیون آن را همواره رد کرده است. پیش از این دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به روز سه‌شنبه هشدار داد اگر کمیسیون مستقل انتخابات تا به روز شنبه هفته آینده درباره آنچه که این تیم انتخاباتی آن را 300 هزار رای تقلبی می‌خواند فیصله‌اش را اعلان نکند، آنان اعتراضاتشان را آغاز خواهند کرد. از سوی هم دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی می‌گوید کمیسیون انتخابات نباید انتظار فرمایشات دیگران را بکشد. رضوان مراد سخنگوی دسته انتخاباتی:
تأکید میکنیم که کمیسیون مستقل انتخابات نباید وقت را دیگر ضایع کند، فیصله اش را تطبیق کند و از سوی دیگر مطابق قانون و طرز العمل ها باید نتیجه ابتدایی را اعلام کند.
شمار از شهروندان کشور نیز میگویند که کمیسیون نباید از این بیشتر صبر مردم را به آزمایش بگیرد. اسمت الله و جاوید دو تن از باشندگان شهر کابل:
چی داد فریاد بزنیم با گوشی کی برسانیم؟ بسیار جای شرم است که به خاطر یک کرسی زمامداری شما ملت به گروگان گرفته. ما چی کنیم؟ امروز هیچ کار نیست.
رفتیم رای دادیم، به یک امید رای دادیم که آینده از وطن جور شوه، آینده از ملت جور شوه، اما هیچ چیزی دیدیم که کل چیز همه چیز برعکس.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در شش میزان برگزار شد، اما با گذشت دو ماه سرنوشت نتیجه آن خبر نیست. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات تعهد کرده است که نتیجه ابتدایی انتخابات را به زودی اعلان خواهد کرد، اما تاریخ دقیق آن را تا هنوز مشخص نکرده است.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شد. امروز ششم ماه قوس است و از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دو ماه می‌گذرد. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکنون نتایج ابتدایی انتخابات را هم شریک نساخته. شما در این مورد چی نظر دارین؟ لطفاً نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن‌های افغان بی سی متان بفرستین.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
وزارت ترانسپورت افغانستان قرارداد ساخت جاده‌های بزرگ افغانستان را به ارزش نزدیک به 5 میلیارد افغانی با شرکت‌های خصوصی سرکسازی داخلی و خارجی امضا کرد. یما یاری سرپرست وزارت ترانسپورت گفت این قرارداد شامل ساخت سرک‌های دوشی بامیان، غور هرات و سرک‌های داخل شهر جلال‌آباد است. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
در حالی که وزارت ترانسپورت افغانستان نامنی‌ها و کمبود بودجه را مشکل اصلی در برابر تطبیق پروژه‌های سرکسازی در کشور می‌داند، قراردادهای تازه را با چند شرکت سرکسازی داخلی و خارجی امضا کرد. این قراردادها که ارزش آن نزدیک به 5 میلیارد افغانی گفته شده است، به روز چهارشنبه میان یما یاری سرپرست وزارت ترانسپورت و نمایندگان شرکت‌های سرکسازی در کابل امضا شد. سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان در یک نشست خبری در این باره گفت:
ما مکلف هستیم سرک دوشی بامیانه منیس یک شورای بدیل آماده بسازیم تا بتانیم تونل سالنگ بسته بکنیم در یک دو سال آینده و ترمیمات اساسی را روی دست بگیریم. پروژه دیگه ما سرکای داخل شهر جلال آباد است. چندین سرک است به طولهای مختلف که در مجموع بیش از 9 کیلومتر میشه. پروژه چهارم ما 10 کیلومتر دیگه از فیروزکوه به طرف ولایت هرات است.
بر بنیاد این قرارداد کار بخش دوم و پنجم جاده دوشی بامیان که هزینه آن از سوی بانک جهانی پرداخت می شود، در مدت بیش از دو سال جاده غور هرات که هزینه آن از سوی حکومت افغانستان تمویل می گردد در مدت 18 ماه و پروژه ساخت جاده های شهر جلال آباد که از سوی حکومت افغانستان تمویل می گردد نیز در مدت 15 ماه تکمیل خواهند شد.
در این حال برخی از نمایندگان مردم غور در ولسی جرگم میگویند که این پروژه ها باید به گونه شفاف تطبیق گردند. عبدالظاهر یکی از این نمایندگان در مورد گفت:
متاسفانه گاهی اوقات این شرکت ها به دست دو قرار داد میکنند که بسیاری از این کارها شده و میشوه و این کار حقیقتا گاهی اوقات پروژه های بزرگ بسیار به نواقص جدی مواجه کرده. خواست ما است که وزارت مربوطه باید اینها را زیر ذره بین خود قرار بده که اینها حداقل خودشان کار کنند، با کیفیت کار کنند و شرکت دومی قرار داد نشود.
اما وزارت ترانسپورت این ادعاها را رد میکند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی آماده نشر خوان بود، اما اکنون میشنوید که ایران گفته بر ضد افرادی که با تلویزیون ایران انترنشنال در لندن ارتباط دارند اقدام خواهد کرد. این در حال است که وزیر خارجه آمریکا گفته در رابطه با اعتراضات در ایران بیش از 20,000 پیغام، تصاویر و ویدیویی را به دست آوردن که شکنجه اعتراض کنندگان را نشان می دهد. سید سمی عباس جزئیات دارد.
ایران می گوید بر ضد آن افراد اقدام می کند که با تلویزیون ایران انترنشنال که به زبان فارسی نشرات دارد ارتباط دارند. مقامات ایران بر این تلویزیون اتهام وارد می کنند که در نشر خبرها در مورد مظاهرات و اعتراضات ایران بی‌طرفی را رعایت نکرده است. سازمان عفو بین المللی امنیستی انترنشنال خبر می دهد که در اعتراضات هفته گذشته مردم علیه بلند رفتن نرخ نفت در ایران دست کم 143 نفر کشته شدند. قوای قضایی ایران روز سه شنبه در صفحه اینترنت خود نوشته است یک تعداد کارکنان شبکه تلویزیونی ایران انترنشنال در بخش اموال خود با محدودیت های حقوقی و قضایی روبرو خواهند شد. خبرگزاری وابسته با قوای قضایی ایران به نام میزان در مورد این محدودیت‌ها و اقدامات توضیحات نداده است. قبل از این شبکه تلویزیونی ایران انترنشنال مقامات وزارت استخبارات ایران را متهم کرده بود که خانواده‌های بعضی از کارمندان این تلویزیون را در تهران و شهرهای دیگر تحت فشار قرار دادند. این شبکه تلویزیونی که در سال 2017 نشرات را شروع کرد به باور بعضی از مقامات ایران با عربستان سعودی ارتباط دارد. به اساس گزارش ها ایران تنها خانواده های کارمندان تلویزیون ایران انترنشنال را نه، بلکه خانواده های یک تعداد دیگر از ژورنالیستان را که در رسانه های خارجی کار می کنند نیز اذیت کرده است. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو گفته است وزارت خارجه آمریکا در رابطه با آزار و اذیت اعتراض کنندگان توسط جمهوری اسلامی ایران بیش از 20,000 پیغام، ویدیو و تصاویر را به دست آورده است. آقای پامپیو دیروز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت او و رئیس جمهوری آمریکا مظاهرات و اعتراضاتی را که در هفته گذشته در ایران صورت گرفت تعقیب می‌کردند. با گفته او مردم ایران یک بار دیگر به خاطر اعتراض بر وضعیت ناگوار اقتصادی خود به سرکا برآمدند. او همچنان اصرار داشت ایران با تشدد اعتراضات را سرکوب کرد و کشورهای خارجی را مسئول اعتراضات خواند. با گفته وزیر خارجه آمریکا حکومت ایران برای پنهان کردن حقایق اینترنت را قطع کرد و او از ایرانیان خواست که پیغام‌های خود را در مورد فشارها و خشونت‌های مقامات ایران علیه مظاهره کنندگان با آمریکا در میان بگذارند. پامپیو افزود تا حال هزاران پیغام ویدیویی، کتبی و تصویری از طریق تلگرام به دست آوردند و امیدوارند که ایرانی‌ها پیغام‌های بیشتر خود را با آنها شریک بسازند.
پیام‌ها و نظریات شما
برادر، ما مردم دمتو یک معلول هستیم، مهاجر شده آمدیم از طرف ولایت، آمدیم از ولسوالی کتقره، بازه اینجا در هیچ فرسان دمتو یک معلول هم هستیم، در ماش داده نمیشه، زمستان آمد کمکای زمستان داده نمیشه، یکی همو یلانات دمتو سرنوش افغانستان تعیین نمیشه، دزی باره در مسئولینی که همو سر کاندیدای رای که در اونجا هست، مسئول همه هست، هر از خاصی که هست، همورا دیگه مسئول همه هست، که همورا دیگه مجازات ما چی شوا گیره دیگه به تمام افغانستان دمی تو بی سرنوش ما قیمتی تو بالا رفت، مردم آواره و دربدر هست. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
یک ماه نام ما محمد خالد است، دماینر هستیم. از ماه عمل بود میگردیم تا حال سیویان میتیم، هرچی میتیم در دفتر این دیسی، در دفتر دیسی، در داپا، هر کس واسطه دار و واسطه باز کلگی پیسه میگه بطه بر ما. حالی ما چی را کم کنیم؟ ما از خوب نیستیم، از خارج هستیم، از دیگر کشور هستیم. با خاطر چی بود؟ هر روز 500 روپا مصرف میکنیم، 500 1000 یک دونه سیوی جون میکنیم. اسنادم داریم، در این دیستیم 15 سال 16 سال کار کردیم. نپرهای دسکو از داش میاره میگه این دماینر از ما دماینرین کردیم، زماتم کشیدیم. چرا نمیشه کار ما نمیشه؟ پیسه ما مصرف میشه. دیگه مردم بسیار با سلاح کرده بچی کرده، یا خط پارلمان بیار یا پیسه بطه 15 16 سال دلار بده در این دیسیم بارت میگه در جا میگه این چی را خانوش خاندی؟ تشکر از شما خدا بگیر.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه، پنجونیم عصر به وقت کابل. از زرغونه جان منگل باز هم به استیدیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان پیشکش کنه. بفرمایید زرغونه جان.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو فعال مدنی که ولایت لوگر را آزاد ساختند. این دو تن اخیراً پرده از قضایای سوء استفاده جنسی از اطفال در مکاتب ولایت لوگر برداشته بودند. ایران تایید کرده که جواد ظریف وزیر خارجه این کشور با یک هیئت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر در تهران ملاقات کرده است. وزیر خارجه امریکا می گوید یک مددرسان امریکایی در حمله اخیر انفجاری در کابل کشته شد. در یک حادثه ترافیکی در ولایت جوزجان افت جوان کشته شده و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران امروز مردم کشورش را به سبب آنچی وی خونسا سازی یک دسیسه خیلی خطرناک خواند مورد تحسین قرار داد. این بیانات خامنه ای به دنبال تظاهرات وسیع ایراد شد که در اعتراض به بلند رفتن قیمت نفت در ایران بر راه افتاده بود. ستره محکمه پاکستان امروز روی یک تصمیم حکومت غور می کند که بر اساس آن وظیفه جنرال قمر جاوید باجوا برای 3 سال دیگر تمدید شده است. حداقل 27 تورست که اکثر آنها روسی اند امروز از اثر تصادم یک بس در نزدیکی شهر ایگوی در شرق جمهوری دومینیک زخمی شدند. و در حالی که تلاش ها به هدف یافتن زنده ماندگان زلزله اخیر در آلبانیا شدت گرفته، شمار قربانیان این زلزله به 28 تن رسیده است. حکومت آلبانیا امروز ماتم ملی اعلان نموده و بیرق های آلبانیا نیمه برافراشتند.
تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. حال هم چند خبر ورزشی با جاوید حسن زاده.
اولین کلاب زیبایی و پرورش اندام زنانه در شهر طالقان ولایت تخار گشایش یافت. نقیب الله جلیلی عمر ورزشی تخار میگوید با گشایش این کلاب اکنون شمار زیادی از بانوان می توانند با فکر آرام ورزش نمایند. این کلاب از سوی آمریت ورزش ولایت تخار ساخته شده است. گفته می شود که پیش از این هیچ کلاب پرورش اندام برای بانوان در تخار وجود نداشت. گشایش این کلاب ورزشی با استقبال گرم زنان این ولایت نیز روبرو شده است. تیم ملی فوتبال 23 سال بانوان افغانستان فردا به مساف ایران می رود. شمس امینی مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی فوتبال 23 سال بانوان کشور از 4 بازی انجام داده در این رقابت ها 3 شکست و 1 پیروزی کسب نمودند. این رقابت ها از 22 الی 28 نوامبر با حضور افغانستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در شهر دوشنبه تاجیکستان ادامه خواهند داشت. و گزارش از رفتار تعصب‌آمیز نژادی با بازیکنان کرکت انگلستان در نیوزیلند منتشر شده است. مقام‌های کرکت بورد نیوزیلند می‌گویند که برای توپ‌اندازان انگلستان تدابیر ویژه امنیتی را در جریان مسابقه دوم تست روی دست گرفتند. این در حالی است که در جریان مسابقات اول تست تماشاچیان مسابقه با توپ‌اندازان تیم انگلستان حرف‌های رکی که تعصب‌آمیز زدند. کاپیتان تیم نیوزیلند این برخورد تماشاچیان را تقبیح کرده است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سکندر از کابل پیام فرستاده و نوشته که میسون مستقل انتخابات بی‌طرفانه مطابق قانون عمل نمی کند. ایدری از بدخشان نوشته انتخابات پر از تقلب بوده، افغانستان به بحران خواهد رفت. فریه از بدخشان نوشته باید صلح تامین شود. همچنان یک شنونده دیگر ما نام خود ننوشته اما پیام فرستاده و گفته که تطبیق قانون در اعلام نتایج انتخابات یک اصل است. مردم افغانستان امیدوارند که قانون بالاخره تطبیق شود. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته از انتخابات افغانستان قصه آدم خان ساخته شد. و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که پایه های برق وجود دارن اما از برق خبر نیست. تشکر از پیام های شما. پیام های شما نظریات خود شماست که رادیو آزادی آن را پخش می کند. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. پیش از او یک گزارش جالب داریم در مورد از این که زمانی که یک نهنگ آبی رنگ برای جستجوی غذا به عمق بحر می ره، ضربان قلب وی خیلی کاهش یافته و به دو تپش در یک دقیقه می رسه، در حالی که ضربان قلب انسان بین 60 تا 100 تپش در یک دقیقه است و می تانه به 200 تپش در یک دقیقه هم برسه. آرش امویون امی گزارش جالب تهیه.
نهنگ های آبی رنگ بزرگترین موجودات زنده همه زمانه ها محسوب می شوند. یک نهنگ آبی رنگ تا حدود 30 متر یا 100 فوت طول داشته و تا 200 تن وزن دارد. شیوه زندگی و بیولوژی نهنگ های آبی رنگ از دیر زمانه ها در معرض توجه دانشمندان جهان قرار داشته است. اخیراً دانشمندان پوهنتون استنفورد امریکا تحقیقات جالب را در مورد نهنگ های آبی رنگ انجام داده، برای نخستین بار ضربان قلب این حیوان پستاندار را اندازه گیری کردند. ضربان قلب این حیوان توسط یک دستگاه الکتروکاردیوگرام اندازه گیری شده که با وسایل مخصوص به اندام یک نهنگ آبی رنگ نصب شده بود. جرمی گولدبوگن، بیولوژیست بحری در پوهنتون استنفورد امریکا که این تحقیقات را انجام داده است، میگوید زمانی که یک نهنگ آبی رنگ برای جستجوی غذا به عمق بحر می رود، ضربان قلب وی خیلی کاهش یافته به دو تپش در یک دقیقه می رسد. اما زمانی که این حیوان بزرگ پستاندار دوباره به سطح آب می آید، ضربان قلب وی افزایش یافته و الا 37 تپش در یک دقیقه ثبت شده است. به این ترتیب به گفته دانشمندان عرصه بیولوژی، هر قدر جسم حیوان بزرگتر باشد، به همان اندازه رقم ضربان قلب وی در یک دقیقه کمتر است. ضربان قلب انسان بین 60 تا 100 تپش در یک دقیقه است. هنگام فعالیت‌های سریع ورزشی ضربان قلب انسان می‌تواند به 200 تپش در یک دقیقه نیز برسد، در حالی که ضربان قلب یک فیل تا 30 تپش در یک دقیقه بوده و این ضربان می‌تواند به 8 تا 10 تپش در یک دقیقه کاهش یابد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری. خوشحالم که با گذشت یک هفته باز هم با پیشکش کردن یک برنامه دیگر با شماییم. در این برنامه در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان، عوامل و راه بیرون رفتن بحث میکنیم و خانم لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر در این بحث میمان ماست.
خب خانم سلطانی، خوش آمدید. شما میشه بوین که علل و عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان کدام است؟
سلام و سپاس خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم. مسئله خشونت علیه زنان یک از گرفتاری های جامعه امروزی زنان افغانستان هست که میزان آسیب پذیری زنان بالا برده و خشونت در افغانستان بیشتر اطلاق میشه به خشونت های خانوادگی و هر نوع عملی که منجر به صدمات روحی، روانی و شخصیتی برای زنان گرده ما با او خشونت میگیم. خشونت یک پدیده اجتماعی است، علل عامل اجتماعی داره. مسئله بیسوادی زنان بسیار رول داره در مسئله خشونت که زنان از حقوق خود بیخبرن و آگاهی ندارن، اینا ساکت میکنن، در برابر خشونت نمیتونن صدا بزنن. این مسئله خودش باعث میشه که دختران خورسین در خانه مجبور به ازدواج اجباری شون و زنان در خانه تمام انواع گوناگون از خشونت متحمل شون. مسئله بعدی محدودیت های فرهنگی هست. برای زن اجازه نمیتن بیرون از خانه بره، شکایت بکنه، به مساعدت های حقوقی دسترسی باشه یا به مثلا نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مراجعه بکنه تا اینکه به عدالت دسترسی داشته باشه. بحث سوم مسئله حاکمیت قانون هست. ضعف در حاکمیت قانون باعث میشه که زنان قربانی خشونت نتونه به عدالت دسترسی پیدا بکنه و مرتکبین خشونت علیه زنان هین انجام یک عمل خشونت، یعنی امنیت در بعضی از نقاط افغانستان حاکمیت نداره، تامین نیست. بنان مرتکبین خشونت علیه زنان از پنجه قانون فرار میکنن، یعنی به مخالفین مسلح دولت افغانستان میپیونده و خودش زمینه بروز و ارتکاب خشونت علیه زنان بیشتر مساعد میسازه. مسئله بعدی محدودیت در قسمت دسترسی زنان به عدالت هست که در نقاط دوردست زنان به وکیل مدافع دسترسی ندارن، خودشان دانش حقوقی ندارن، متاسفانه مساعدت های حقوقی کمتری در اختیار زنان هستن و از طرف دیگه قضات زن و ولسوال زن در نقاط دوردست افغانستان اینا با آسانی حاضر به انجام وظیفه نیست. به همین خاطر در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در نقاط دوردست افغانستان برای علی زنان تبعیض اعمال میشه و اینا نمیتونه که بدرستی به قضایی زنان رسیدگی بکنه.
خب اکثرا خشونت علیه زنان گفته میشه که از سوی مردان صورت میگیره، اما بعضن دیده شده که خشونت زن علیه زن صورت گرفته. در این مورد چی گفتنی دارین شما؟
بررسی های کمیسیون حقوق بشر افغانستان سالانه نشان میده که از مجموع 100% خشونتی که در کمیسیون بر علیه زنان ثبت میشه، تقریبا بیش از 95%شون مربوط مردان هستن و 1% بسیار کمی هم که هست از سوی زنان هست. بله. چون زنانی که به عنوان خشو یا به عنوان ننو یا به عنوان مادر بر علیه طفل دخترش یا بر علیه مثلا عروسش یا زن برادرش خشونت میکنه، اینا خودشان قربانی خشونت هستن.
حتی بعضن خود عروس علیه خشو ننو دیده شده که عمل خشونت آمیز انجام میده.
بدون شک این قضايا هست، اما نه شدتش و مراتبی که خشونت مرد علیه زن هست و ریشه خشونت زن علیه زن هم باز هم خشونت مرد علیه زن است که چون از لحاظ روحی و روانی آرامش نیست و متاسفانه ما یک جامعه بیماری هستیم که تعدادی خیلی از ماها مشکلات روانی داریم و از لحاظ روانی وقتی نارام نباش آرامی نداشته باشیم و در نارامی به سر ببریم، بدون شک طرف مقابل هم همیشه اذیت میکنه.
بله بله. خب خشونت علیه زن آیا در قوانین افغانستان جرم انگاری شده یا جرم پنداشته شده یا خیر؟
بله، سیاست جنایی افغانستان یک سری چالش هایی که وجود داشت، خوشبختانه تنفیذ قانون منع خشونت در زمان حکومت رئیس جمهور قبلی افغانستان جناب آقای کرزی صاحب یک از کارها و اقدامات بسیار مهم بود که این قانون منع خشونت به عنوان یک فرمان تقنینی نافذ شد. زمانی که قانون منع خشونت به عنوان یک فرمان تقنینی و به عنوان یک مکانیزم قوی قانونی در عرصه حقوق زنان تنفیذ شد، یک فرصت را برای زنان افغانستان ایجاد کرد. مکانیزم تطبیق قانون هم کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان هستن که به اساس قانون کمیسیون تحت رهبری وزارت امور زنان افغانستان و با عضویت معین صاحبای وزارتخانه های افغانستان و یک عضو از هیئت رهبری کمیسیون همچنان عضویت کمیسیون داره، کمیته های همچنان در درون ادارات هست. از انجمن وکلای مدافع افغانستان در این قسمت بسیار جدی همکاری داره و به اساس این قانون بسیاری از قضایای خشونت علیه زنان که به محاکم افغانستان به سرانواله ها راجع میشه مورد حل فصل قرار میگیره.
بله. خب شنوندای عزیز یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم دیده بود، زخمی هم دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما خشونت علیه زنان است. خب شما که در بخش دفاع از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار میکنین، کدام راهکارها، کدام راه بیرون رفته به خاطر من خشونت علیه زن پیشنهاد میکنین؟
کمیسیون حقوق بشر از آوان تاسیسش یک بخش ویژه را به نام بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در درون در ساختار کمیسیون ایجاد کرد و بر اساس این بخش ما مسئولیت حمایت، نظارت و توسعه حقوق زنان داریم که در چوکات اینمی سه هدف با اولویتی که بخش حقوق زنان کمیسیون به پیش میبره، بخش کارهای ما مربوط بلند بردن ظرفیت آگاهی مردم در مورد حقوق زنان هستند که از طریق تدویر ورکشاپ های آموزشی برای بلند بردن ظرفیت آگاهی مردم و اطلاع رسانی ما کار میکنیم، هم در دارالمعلمین ها، هم در دانشگاه ها و هم با عامه مردم، هم با پلیس و تعداد از برنامه ها با کارمندان دولت هم برگزار میشه برای اینکه سطح آگاهی زنان نسبت به حقوق بشری زنان بلند برده شود و مانگی با تعداد علمای افغانستان داریم و با آنها کار میکنیم برای اینکه جلوی نکاح های اجباری باید در افغانستان گرفته شود. مسئله دادخواهی یک مسئله دیگه هستن که در اساس قوانین و پالیسی های دولت اجرا میشه. ما در تلاش هستیم قوانین و پالیسی هایی که وضعیت زنان باشه یا قانونی که ایجاب بکنه نو برای زنان طرح شود، کدام ماده از قانون چالش برانگیز باشه، کمیسیون دادخواهی میکنه برای اینکه این ماده قانون چون چالش برانگیز هست باید اصلاح و بازبینی شود. در قدم نخست مسئله نظارت بر وضعیت حقوق بشری زنان هستن، هم در محلات سلب آزادی و هم به صورت عموم از وضعیت حقوق بشری زنان نظارت صورت میگیرن. نتایج نظارتی ما سالانه تایی گزارش های مثل وضعیت حقوق بشر، مثل گزارش سالانه، مثل تحقیقاتی که کمیسیون انجام میده نشر میشه، یافته های تحقیق در اختیار مردم افغانستان و دولت افغانستان قرار میگیره و همچنان در زمینه های مختلف بر کاهش خشونت علیه زنان که در مجموع 22 مصادیق که در قانون منع خشونت به عنوان خشونت تعریف شده راهکارهای پیشنهاد میشه به دولت افغانستان تا دولت افغانستان با استفاده از این راهکارها بتونه پالیسی ها و برنامه هایی که به ارتباط حقوق زنان هستن طرح بکنه و به منشاء اجرا بگذاره.
خب خانم سلطانی، اگر لطف کرده برای شنونده بگوین که نوعیت خشونتی که علیه زن صورت میگیره کدام است؟
البته خشونت با انواع و اقسام گوناگون صورت میگیره. 22 نوع مصادیق خشونتی که در قانون منع خشونت علیه زنان ازش نام برده شده، بانک اطلاعاتی که کمیسیون ای 22 نوع خشونت به 5 کاتگوری تقسیم کرده، تحت عنوان خشونت فیزیکی که بیشتر به شکل لد و کوب هست، ضرب و جرح هست، خشونت اقتصادی که انکار از میراث، انکار از ملکیت و همچنان انکار از پرداخت نفقه و مهریه هستند و همچنان دستمزد زنان رو برشون نمیدن، خشونت جنسی هست که به شکل تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی و همچنان انواع از آزار و اذیت جنسی تلقی میشه، خشونت روانی و لفظی که بالاترین آمار در بانک اطلاعات کمیسیون داره و تا هنوز متاسفانه به عنوان خشونت به شمار نمی آید، تحقیر زنان، توهین زنان در محیط خانه، لد و کوب زنان به خاطر نداشتن طفل پسر، به خاطر طفل نیاوردن که اینا نمیتونن طفل به دنیا بیارن، به خاطر اینکه زن هستن، به خاطر اینکه به مکتب نروند و همچنان یک سلسله خشونت های فرهنگی هم هستن که به شکل ازدواج های بد، ازدواج های بدل، ازدواج های اجباری اینا صورت میگیره و در کل انواع گوناگون خشونت علیه زنان که در کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکنه در صورتی که جنبه جزایی داشته باشه، این قضایا به ساران والی معرفی میشه، اگر مدنی داشته باشه به محکمه افغانستان معرفی میشه، در صورتی که یک جنجال بسیار سطحی خانوادگی باشه کمیسیون به اساس قانون مداخله میکنه. مداخلات قانونی کمیسیون باعث میشه که ما تعداد زیادی از قضایا رو خود ما با اونا گفتگو بکنیم، طرفینشان را بخوایم و به یک نحوی برای اونا مشوره بدیم که اینا دست از خشونت ورده.
بسیار خوب، تشکر خانم سلطانی از توضیحاتتان.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه، تا برنامه بعد علی یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را پذیرا شوید. آیا در مورد تاریخچه پوهنتون کابل می دانید؟
تعمیرم بسیار محدود بوده، بخش دپارتمنت کیمیا در پل باقومی قرار داشت.
فضا و ماحول پوهنتون کابل در گذشته چی گونه بود؟
ما به صنف می رفتیم یا درس می خواندیم. ما تصور نمی کردیم که امرای ما کی هستند. مثل خواهر و برادر دمو یک صنف درس می خواندیم.
و اکنون وضعیت پوهنتون کابل از چی قرار است؟
روند پذیرش محصلا در سطح لیسانس و ماستری و دکترا از آدرس امتحان کنکور است.
با این موضوعات میاییم به سوی شما. در آغاز در مورد تاریخچه پوهنتون کابل گپ میزنیم. این که ابتدا کدام پوهنزه ها تأسیس شده است هم در این باره برایتان میگوییم. و در اخیر از وضعیت کنونی پوهنتون کابل در یک مصاحبه هم برایتان توضیح داده میشود. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. پوهنتون کابل که به عنوان اولین نهاد تحصیلات عالی در افغانستان است، در زمان محمد نادرشاه در سال 1311 هجری شمسی تأسیس شده است که در ابتدا صرف پوهنزه طب با سرپرستی یکی از متخصصین ترکی به نام پروفیسور رفیقی کاملبیک با شمولیت 8 محصل فعالیتش را آغاز کرد. در پهلوی تعمیر ساده این پوهنتون یک شفاخانه کدری که امروز به نام شفاخانه علی‌آباد یاد می شود نیز ساخته شد. بعد در زمان محمد ظاهرشاه نظر به شوق و علاقه جوانان پوهنزه حقوق و علوم سیاسی و بعدها پوهنزه های اقتصاد، فارمسی، تعلیم و تربیه، شرعیات، انجینری، زراعت و ادبیات تأسیس شد و اولین رئیس افغانی در پوهنتون کابل دکتر مجید و بعدها خانم کبرا نورزایی بود که در کابینه محمد هاشم میوندوال به حیث وزیر صحت عام مقرر گردید بود. پوهان زلمه احمدزی رئیس پوهنزه فیزیک پوهنتون کابل با توضیح بیشتری در این باره.
در سال 1321 پوهنزه به نام پوهنزه علوم طبیعی یا پوهنزه ساینس تأسیس شد. تعمیرم بسیار محدود بوده، بخش دپارتمنت کیمیا در پل باقومی قرار داشت. کمکای اکادمیک در روز ما از طرف کشور آلمان بود و با مرور زمان محصلین فارغ شده از پوهنزه و همچنان استادان برای تحصیل درجه و دیگری ماستری و پی‌اچ‌دی به آلمان اعزام شده بودند که تعداد زیادی از اساتید در جرمنی تحصیل کردن و بعد از برگشت در جرمنی مصروف تدریس در پوهنزه شدند. حسینی صاحب که فیلن در جرمنی قرار دارم، پوهان صاحب نیاز محمد بخشی که فیلن حیات نداره خدا ببخشه، پوهان صاحب عبدالحی نظیفی و سایر استادای دیگه سوای تحصیلی به سطح منطقه و حتی به سطح اروپا بود.
با گفته استاد احمدزی، فارغان مکاتب در آغاز مجبور نبودند که امتحان کنکور را سپری نمایند، اما با گذشت زمان و بیشتر شدن پوهنزه‌ها و همچنان علاقمندان تحصیلات عالی، قانون امتحان کنکور فارغان مکاتب رایج گردید. پوهان ضیا نیکبین، عامر دپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل گفت زمانی که او در امتحان کنکور سال 1359 کامیاب شد، این پوهنزه مستقل نبود.
در سال 1357، یعنی بعد از پیروزی انقلاب ثور، پوهنزه ادبیات با 3 پوهنزه دیگه که یکی پوهنزه هنرها بود، یکی پوهنزه علوم اجتماعی بود، یکی پوهنزه زمین شناسی بود، تقسیم شد که دپارتمنت فلسفه جزی از پوهنزه علوم اجتماعی بود. در وقت پوهنزه علوم اجتماعی نبود، پوهنزه تاریخ و فلسفه بود که پوهنزه ژورنالیسم هم باعث یک دپارتمنت جزی از پوهنزه علوم اجتماعی بود. من در سال 1362 فارغ شدم و در ثور 1363 من باعث استاد در کادر دپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی باعث اسیستان ایفای وظیفه کرد.
پوهاند نیکبین علاوه کرد فضا و ماحول پوهنتون کابل آن زمان برای تحصیلات عالی نسبت به امروز خیلی فرق می کند. این که چگونه، باز هم آقای نیکبین در مورد توضیح می دهد.
کشور ما در کل ممثل یک دموکراسی روشنگری بود. در او زمان مثلا معسلین به شکل آزاد داخل پوهنتون می شدن، دخترهایی که مثلا از اطراف می آمدن داخل لیلی پوهنتون کابل می شدن. وقتی که یک مدت زمانی بسیار کوتاه مگذشت، اونا کاملا با محیط پوهنتون خود آراسته می ساختن. ما که اون روز تا امروز مقایسه می کنم، یعنی اون وقت با استاد باعث یک فرد اکادمیک برخورد می شد، امروز اونمو جایگاه نداره. هیچ من یادم نمیاد که ما در صحن پوهنتون کدام معسله را با پیرنتونبان دیده باشم که داخل پوهنتون داره.
از سوی دیگر دکتر زرغونه رشتین زیور، استاد پوهنزه ادبیات پوهنتون پوهنتون کابل و یکی از فارغان دوره‌های گذشته پوهنتون کابل میگوید. زمانی که آنان با پوهنتون میرفتند، محصلان با یک فرهنگ عالی داخل پوهنتون میشدند.
اون زمانی که ما محصلین بودیم و تا تقریبا تا سال 70 اگر چه شرایط باز فرق کرد کم کم، مگر عمو لباسی تقریبا بگویم که لباس اروپایی دیگه پوشیده میشد، البته با عمو فرهنگ افغانی دامن جاکت بود یا پیران میپوشید، البته جوراب هم روش میپوشید دیگه، چادر و دستمال و چیزا قدر نبود، یک آرام بود. اگر چی تعداد محصلین کم بود، استادایی داشتیم که راستی پوهان عبدالحی حبیبی بود، پوهان صدیق الله رشتین، استاد بنوا و همین قسم دیگه استادای زیادی بودن که اونا بر ما تدریس میکردن.
اما امروز پوهنتون کابل با 86 سال سابقه و 21 پوهنزه راه پرخم و پیچ را پشت سر گذاشته و اکنون سالانه هزاران محصل را در مقطع لیسانس و فوق لیسانس فارغ و نسبت به گذشته خیلی تفاوت کرده است. پوهنوال سید شیرشاه سادات رئیس پوهنزه علوم وترنری پوهنتون کابل که بیشتر از 50 پوهنتون های دنیا را دیدن کرده است میگوید:
پوهنتون کابل اعتباردهی ملی خود داره و ما میریم به طرف اعتباردهی منطقوی و بعد از اون میریم به طرف اعتباردهی بین المللی. مشکلات خود را که داره ایست که آزادی اکادمیک 100% تعال نداره، مثل که در کشورهای خارج در پوهنتونایشان میبینن، اینا هم آزادی اکادمیک داره و هم آزادی مالی دارن و ما هم کوشش میکنیم که اون مراحل تای کنیم و خود به او راستا برسانم، ولی با تاسف قسمی که میبینین بودجه کلی وزارت تحصیلات علی بسیار کم است که 1.6% است، نمیتونه که برای توسعه و انکشاف تکافوی این پوهنتونا را کنه.
این که اکنون شرایط تحصیلات عالی در این پوهنتون با کدام معیار هاست و سالانه با چی تعداد محصل از این نهاد فارغ میشوند، در این باره همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با پوهندوی دکتر محمد نعیم عظیمی معاون علمی و استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل انجام داده است که جوی شما را به شنیدن آن معطوف می‌داریم. آقای عظیمی در آغاز گفت: اکنون پوهنتون کابل با داشتن 96 دیپارتمنت در سطح لیسانس و فوق لیسانس فعالیت می‌کند.
روند پذیرش محصلان در سطح لیسانس و ماستری و دکترا در پوهنتون کابل از آدرس امتحان کنکور یا امتحان ورودی هست در رشته‌های مختلف و از بلندترین نمرات بر اساس ظرفیت جذب پوهنتون‌ها معرفی می‌شود. امروز در سطح پوهنتون کابل ما مجموعه 96 دیپارتمنت تحصیلی در سطح لیسانس داریم که مجموع تعداد محصلای ما در این برنامه‌های روزانه و شبانه ما در سطح لیسانس به 24 هزار محصل میرسه. ما تا سال گذشته 17 برنامه ماستری داشتیم که در رشته‌های علوم طبیعی و علوم اجتماعی ارائه خدمات میکردن بر محصلای ما. امسال خوشبختانه تانستیم با ارائه اسناد بسیار موثق و دلایل موجه بر اساس مقرری فوق لیسانس مجوز 4 برنامه ماستری دیگر از وزارت محترم تحصیلات عالی بگیریم که مجموع برنامه‌های ماستری ما در سطح پوهنتون کابل 21 برنامه می باشه.
میشه از نصاب تحصیلی در پوهنتون کابل برای ما و شنونده بگوین که آیا نصاب تحصیلی پوهنتون کابل با معیارهای جهانی عیار است یا خیر؟
امروز در دنیا 4 نسل از پوهنتون ها تعریف که نسل اول پوهنتون ها بیشتر نسل آموزشی هست. فعالیت این پوهنتون های نسل اول آموزش دادن محصلا هست. نسل دومی که بعداً بر اساس نیازمندی ایجاد میشه در سطح جهان بیشتر تحقیق محور هست. نصاب تحصیلی از این نوع پوهنتون های نسل دوم بیشتر تحقیق محور هست و از آدرس تحقیقات علمی اینا بتونن اختراعات و رفاه به بشریت تقدیم بکنن. نسل سوم از پوهنتون‌ها بیشتر نسل کارآفرین است. نسل چهارم از پوهنتون‌ها نسل بسیار جدید است که در قرن 21 تعریف میشه. این نسل بیشتر تحولگرا و تعالیگرا هستند که در نظام همون مملکت اینا یک تحول و تعالیل به وجود میارن، مثلا در امور ملت سازی، در بحث تأمین امور صلح و در بحث بازار سازی اینا نقش بسیار بارز دارن. تا 3 سال گذشته پوهنتون کابل پوهنتون نسل اول بود، ولی از 3 سال به این طرف تصمیم رهبری پوهنتون کابل بر این شد تا ما نصاب مجموعه برنامه‌های پوهنتون کابل بر اساس اقتضای بازار تعدیل بکنیم. روشی که ما تعریف کردیم برای تعدیل نصاب خود روش نتیجه محور است.
خب ظرفیت جذب محصلین در پوهنتون کابل سالانه به چه تعداد است و آیا توانسته جوابگوی همه متقاضیان از لحاظ جذبشان به این پوهنتون باشه؟
ما در سال گذشته که 2018 بر 2019 بود، ما میزان تقاضای برنامه‌های ماستری بی‌نهایت زیاد تجربه کردیم. سال گذشته‌اش به مجموع برنامه‌های ماستری ما که 350 کرسی بود 2200 تن متقاضی داشتیم، ولی در سال 2018 بر 19 این 2000 تقاضا به 12000 تقاضا مبدل شد. حال پانتون کابل که ظرفیت جذب 350 تن داره و تقاضای 12000 نفری چگونه میتونه درست پاسخ بده؟ این به این معنا نیست که ما بتوانیم به شکل بسیار آنی و مقطعی ظرفیت جذب پانتون کابل بالا ببریم، چرا که ظرفیت جذب پانتون کابل بالا بردن از این مقتضای بودجه میکنم، مستلزم تعداد کثیری از استادا و زیربناها و روبناها و اینا هست که فعلا اگر شما ببینید سهمیه وزارت تحصیلات عالی از بودجه ملی ما و شما 2.8% است. وجود فلسفی خود سکتور خصوصی تحصیلات عالی در نظام افغانستان هم همیست که در صورتی که دولت نمیتونه پاسخگوی نیازمندی های جامعه باشه در تحصیلات عالی، سکتور خصوصی به عنوان یک نهاد یا یک مکانیزم تقویتی یا حمایتی بر تحصیلات عالی بتونه این ظرفیت اونا جذب کنه و اونا هم به عین خدمت گذاری بپردازن.
بسیار تشکر.
لطف میکنین. تشکر. کتاب را باز کن، درس تازه را آغاز کن، آغاز کن.
با آرزوی تحصیلات عالی معیاری در افغانستان این برنامه در امتداد لحظه ها را اختتام می بخشیم. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان. یک ورق غزل، یک ورق حساب، یک ورق غزل، یک ورق حساب، برای ما همین از بهترین کتاب.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.